بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. محور بحثی که در روز گذشته بهشان اشاره کردیم و بیان کردیم در رابطه با مسئله رکعتین اخیرتین، در این رابطه داشتیم بحث میکردیم که ببینیم این رکعتین اخیرتین در نمازهای چهار رکعتی مثل نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشا، آیا در این رکعتین اخیرتین قرائت قرآن درش در جایی که انسان جماعت میخونه میتونه قرائت قرآن داشته باشه، حمد بخونه یا تسبیح بخونه یا که هیچ کدوم نباید بخونه؟ در این مسئله اختلاف نظر بین فقها هست. عده‌ای از فقها خصوصا از قدماء الاصحاب آمدن قائل شدن که به سقوط هر دو، گفتن در رکعتین اخیرتین نه قرائت میشه خونده بشه و نه تسبیح میشه گفته بشه، هیچ کدوم. که انهو که این لا تقرأن شیء چیزی نخونن، یعنی حتی تسبیحات هم نخونه، قرائت هم که نخونه، هیچی نخونه. و این نظریه را مرحوم سید رحمت الله علیه دادن و همچنین مرحوم ابن ادریس اینو گفتن که روز گذشته اشاره کردیم، در ضمن امروز اضافه کردیم بر این مطلب که این دو بزرگوار تنها نیستن در این نظریه سقوط هر دو، بلکه از بعضی از قدمای اصحابم نظر مساعد داشتن با همین فتوا که در رکعت 3 و 4 نه قرائتی خوانده بشه و نه تسبیحی گفته بشود در جایی که جماعت برقراره. از جمله کسانی که این حرف رو زدن جناب آقای ابن سعید و همچنین فاضل در منتها و ابن حمزه در وسیله، اینها کسانی هستند که با نظر مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس موافقت کردن، هیچ کدومشون واجب نباشه. ولیکن به نظر میرسن این کم لطفیه داریم بیان میکنن که در رکعتین اخیرتین هیچی خوانده نشه. اینجا مرحوم حاج رضا رحمت الله علیه در مصباح الفقیه بعد از اینکه بیان میکنه مرسله دو بزرگوار را، مرحوم سید و حلی رو، در جایشون میفرماید در مصباح الفقیه جلد 16 صفحه 111 بیان میفرمایند که این از مرسلات بسیار ضعیفه. عبارت مرحوم محقق در مصباح اینه: و یتوجه علی الاستدلال بالمرسلین. یتوجه یعنی اشکال بهش میشه، که نه اشکال بهش متوجه. و یتوجه علی الاستدلال بالمرسلین انهما من اضعف انهاء الارسال. میگه بسیار مرسله ضعیفیه، پسترین مرسله‌ای که ما داریم این دوتاست که این دو بزرگوار نقل کردن، که هیچ مأخذش مصدرش معلوم به چه صورته. فرموده این مطلب از افت انها ارسال است ولا ینحزان للحجیه. این دوتا نهوزی برای حجیت ندارن که بتونه آدم اینا رو مدرک در این قرار بده، خصوصا مع معارضت هما بالمثل، خصوصا در جایی که میبینیم معارضه به مثل هم داره. یعنی همین مرسله‌ای که الان نقل کردیم مال اون دو بزرگوار که فرمودن نه قرائتی بی جا بیاره نه تسبیح، در مقابلش هم مرسلی داریم که نه قرموده یکی از این دوتا رو به جا بیاره. حالا بعد الان براتون میخونم. قبل مخصوصا اینا معارض است بالمثل، معارضه به مثل است در واقع، خصوصا مع معارضتها بالمثل فی عبارت المرسل و غیرها مما ستعرف که انشاءالله بعدا بیان میشه. این عبارت مال مرحوم محقق در مصباح الفقیه به همین آدرسی که خدمتتون عرض کردم، جلد 16 صفحه 111. بعد ما در ذیل ایشون چون فهمیده مخصوصا معارضه به مثله خواستیم اون رواج نکنیم محضرتون، من در بازم در ذیلش نوشتم مراد ایشون از اون مخالف مرسل ثابت همون مرسله هلی است که در سرائر نقل شده. مرسله منظورشون همون سرائر که باید نقل کرده. کدام باشه؟ اینی که انهو قال در سرائر، این عبارت نقل انهو قال رویه مرسلن در سرائر نقل شده، رویه مرسلن انهو یقرأ فی الاخیرتین او یصبه، یقرأ فی الاخیرتین او یصبه، قرائت بخوند و یا اینکه تسبیح بگه. آدرسش هم اگر خواستید حدیث 11 در باب 32 از ابواب صلات الجماعه، تو همین وسائل این مرسله رو نقل کرده که آدرسش هم به حدیث 11 در باب 32 از ابواب صلات الجماعه، این مرسله سرائر رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. در مقابل و بالا که فرمود هیچ کدوم نیاره، این داره میگه که یا قرائت رو به جا بیارد و یا تسبیح بخوند. رویه این هم به صورت ارساله. حاج آقا به این اشاره داشته که فرموده این معارضه به مثله که مثلش معارضه داره. خب وجه اشکالی که در اینجا هست که ببین به چه صورت میشود این آیا اشکال شدید، از همه این مطالبی که آیون آمدن تمسک کردن به این که در رکعت 3 و 4 در اونجا هیچی خونده نشه، آمدن تمسک کردن به اون روایتی که فرمودن که امام ضامن قرائته، فرمودن الامام ضامن للقرائت، گفتن به این روایت تمسک کردن که می فرماید این روایت که انه چون ضمانت را خود امام میکنه دیگه پس مأمومی نباید بیارن. تمسک کردن به این روایت و گفتن که این معناش اینه که در اخیرتینم نباید قرائتی خونده بشه، نباید تسبیح گفته بشه، بلکه مطلقا منعه، سواء کانت صلات جهریه او صلات اخباتیه، در رکعت 3 و 4 کلن نباید خونده بشه. 3 و 4 رو نباید، نه تسبیح خونده بشه. چرا؟ گفتن برای که امام ضامن القرائت. دلیلشون آمده گفتن امام ضامن، تمسک به این روایت کردن که امام ضامن قرائته. خیلی جای تعجبه. وجه اشکال و ضعف اینه که ما اگر قبول کنیم بر فرضاً تسلیم بشیم، تسلیم این مبلا بشیم که امام ضامن القرائت هست، چشم، ضامن للقرائت چه ربطی به تسبیح داره؟ این به کجای تسبیح میخوره؟ حالا ما برفض بپذیریم که قرائت امام ضامن، بگیم معناش این که یعنی قرائت نه در رکعت اول، دوم، سوم، چهارم این جا خوانده نه، مثلا برفض اینو بپذیریم، حالا ضامن للقرائت چشم، اما از این روایت برمیاد که بس تسبیحات هم نباید خونده بشه. چرا؟ کجای این مطلب دلالت هست؟ ولی دام ما وکه اشکال رو گفتیم که این برفض، این روایت هم برفض ما باشه و تمسک کنیم، نسبت به تسبیح هیچ گونه تعرضی ندارد. چون که بالاتر از این ما میخوام ادعا کنیم که چی؟ این که بگن امام ضامن للقرائت انشراق داره به صورت اولین رکعتین، اولتین داره میخواد بگه، ناظر به اونجا، چون همه روایات و معنیاتون باشه قبلا هم قرائت کردیم خدمتتون، همه ناظر به رکعتین اولتین بودن که در رکعتین اولتین شما قرائت نخونید. حالا در صلات اخفاتیه که بیشتر مورد بحثه، چون جهریه که مسلم است و واضحه، چون دیگه امام بلند میخونه و مأموم هم میشنوه، اما در اخفاتیه که امام آرام میخونه اونجا قبولن نخونید. این روایت رو ما منصرف به اونجا میدیم، ربطی به رکعتین اخیرتین ندارد. پس برای اول ما بعد القدر در انصرافها الالقراءت فی الاولتین الاولتین اقماد بگه که بفرماید به تعین فیه هم القراءه، اونی که حتما درش قراءت لازم بود اونو میگه امام نخونید. دون الاخیر اخیرتین اللتین لم یتعلق الوجوب فیهما به خصوص القراءه که یزمن و حال امام رکعت دوم و سوم و چهارم، که اونه اصلا قرائتی در اونجا نبوده که بگیم امام ضمانت او رو داره، نه تسبیح بکنه اصلا قرائت هم نباشه. بنابراین که این ضمانت رو امام بکنه یه جایی که یتعین علیه القرائه، اونجا بگه امام ضامن باشه. پس این روایت هست کلن جا نمیگیرن. حالا ما برمز دندان رو جگر بذاریم، بیاییم بگیم چشم باشه چشم، برفض بیان بگیم این عبارت که الامام ضامن للقراءه، بیان بگیم نه حتی قرائت اخیرتین رو هم میگیره. آیت و دلالت این مسئله داشته باشید، آیا نسبت به اونجایی که مخیر هستم بین القرائت و تصریح اونجا رو هم میگیره؟ اونجا رو که نمیگه صورت اعم، اونی که فرض کنه اعم میشه اجازه دادم یا قرائت خونده بشه یا تسبیح. اگر بر فرضم اینه بخواد بگیره میگیم قرائت رو نخوند، لأن الامام ضامنون. اما تسبیح که لنگه دیگرش هست، آیین میگن در احد و تخیرین اگر یکیش بر فرض منع شد نبغدنده اون یکی متعین میشه. در امر تخیری بین القرائت و تسبیح مخیر بودیم، آمد روایت گفت قرائت رو نخون. درست آقا جان؟ قرائت رو نخونه چی میشه نتیجه؟ یعنی تسبیح بخونه، از اون بر اثبات میشه، نه اینکه هیچ کنون رو نخونه. هیچ دلیل بر منع هر دو نیشه. بنابراین اگر اولا قبول نداریم که به اونجا نظر داشته باشی، این مربوط به اولتینه. برفرض هم قبول کنی نه این قرائت رو مطلقا داره میگه، چه بر اولتین چه در اخیرتین، بگیم اگه برفرضم باشه خیلی خوب قرائت ممنوع، اما تصویر رو که من اینه کردم. بنابراین پس از جهات متعدد قابل اشکال از این مطلب. تازه با اهمی بیانات این کردیم خدمت عزیزان و برادران، نقطه بالاتر بگیم که چی؟ الان روایاتی را براتون قرائت میکنیم که اون روایات از اون طرف قضیه را بیان کردن که در رکعتین اخیرتین تسبیح خوانده بشه. اون تا بعضی از علما فتوا به وجوب دادن، بعضی از علما گفتن مخیر بین القرائت و تسبیح. از این ول ما روایات اونجوری داریم که دستور فرمودن که شما رکعتین اخیرتین ساکت نباشید، حتما بخونید. حالا چی بخونید؟ بعضی ها قبولن یتعین و تسبیح، فقط باید تسبیح رو خونید. خب ادهی از علما گفتن نه، بیشتر فتوای دومی بیشتر دادن که مخیر است بین این که میخوای تسبیح بخونی یا میخوای قرائت بخونی، که الان تو رساله ها نوشتن بیشتر. میفرماید علاوه از اون چرا که اشاره کردیم خدمتتون از ادله‌ای که آوردن و جواب دادیم، علاوه بر این ما از صرف نظر عن المراجعت الى الاخبار علی وجوب تسبیح، از روایاتی که کاملا میگه تسبیح را در رکعت سوم و چهارم بیار، که آیون همین امر به وجوب تسبیح را حمله بر تأخیر کردن. همین امری که میگه واجب بیاری، علمای وجوب را تعیینی نگرفتن، آمدن تخییری گرفتن. یعنی گفت انت مخیران بین این که قرائت بیاری یا این که تسبیح بیاری. همین امر وجوبی تسبیح را تصرف کردن توش که مراد تعیین نیست، مخیران بین تصمیح ول قرائت روایات که ما در این رابطه داریم، خود این روایات هم قابل حملش کردن بر تأخیر. حالا اجازه بفرمایید روایت ها رو براتون قرائت کنم، خودتونم در پیشگاه مقدستون نگاه بکنید روایت ها رو، متن روایت ها رو ببینید امام چی بیان فرموده. اشاره به روایات می شود: فلا بعث به ذکر الاخبار الدالت على جواز القراءه في الركعتين الاخيرتين كما يجوز التصريف بهما. روایاتی که در میاد که قرائت هم اجازه دادند، همچنان که تصویر هم اجازه دادند. این روایت رو براتون بخونیم تا در ذهن مبارکتون قرار بگیره. ببینید ما از خودمون حرف نمیزنیم، از منشأ اخبار اهل بیت رو بیان میکنیم. بفرمایید آقا چه روایتی در اینجا دارید؟ چشم، اولین روایتی که متعرض شدیم روایت به نام ابی خدیجه است. آدرس حدیث یادداشت کنید، حدیث ششم در باب 32 از ابواب صلات الجماعه. حدیث ششم این باب در باب 32 از ابواب صلات الجماعه، تو همین جلد پنجم وسائل شیعه مرحوم رهای ربانی. متن روایت به این صورته: عن ابی خدیجه عن صادق علیه السلام قال اذا کنت امام قوم. حالا اون بقیهش نقل نکردم چون محل شاهد آوردم، چون روایت مفصله خودی. امام میفرماید اذا کنت امام قوم الا ان قال، چون این مقدار اینجا رو حذفش کردم نیوردم چون خارج از بحث ما بوده. الا ان قال فان کان فی الرکعتین الاخیرتین، هرگاه در نماز جماعت در رکعتین اخیرتین رسیدید که با امام در نماز میخونید، فان کان فی الرکعتین الاخیرتین فعلى الذین خلفک بر عهده اون کسانی که پشت سر تو وایمیسن، فعلى الذین خلفک ان یقرؤوا فاتحة الکتاب. بفرمایید آقایونی که پشت سر وایستادن رکعت اخیرتی چی میخونن؟ ان یقرؤوا فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب تصور میشه قرائت، اشکال نداره. این روایه ان یقرأ فاتحة الکتاب و علی الامام ان یسبح. امام چی بخونه؟ رکعت 3 و 4 تسبیح بگه. و علی الامام ان یسبح تسبیح بگه مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، مثل همون تسبیحی که آقایی نگاه میکنی میخونن قوم میخوند در هر دو رو معلوم میشه درست. هر دو نگاه کنی هر دو رو داره اجازه میده. این روایت نگاه کن در امام این اینجا میتونه که انه فاتحة الکتاب بخونن، میتونن تسبیح بخونن که قوم تسبیح رو میخونن، پس معلوم میشه هر دوش جایزه. هم میتونن فاتحة الکتاب بیارن از اخبار روایات میگه هر دو فرادش در میاد. میگه و علی الامام، حضرت عبارت امام اینطوریه فرموده و علی الامام ان یسبح تسبیح بخونه. شنو تسبیح؟ مثل ما یسبح و یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. خیلی قشنگ از روایاتی که هر دو جنبه رو متعرضه و ازش استفاده میشه که هیچ اشکالی هم نداره. الحمدلله این روایت خوبیه. بازم دارید؟ بله، از جمله اخباری که دلالت بر جواز کلیه ما باز میکنه هم تصحیح هم قرائت، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان. سندش هم صحیحه، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث یادداشت کنید حدیث 9 در باب 31 از ابواب صلات الجماعه، حدیث 9. متن روایت اینه: از امام صادق علیه السلام صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت خلف الامام، هرگاه پشت سر امام بودی، فی صلات فی فیه ما بالقراءه، در لفظی که فیها بالقراءه، حتی یقرو، در جایی که قرائت خونده میشه تا آدم از قرائت فارغ میشه. و کان الرجل مأمونا علی القرآن، و کان الرجل مأمونا علی، یعنی کنایه که از اونها نباشه، کم کس بخواه. بعضی اونا اهل سنت نمیدن، حالا نماز جماعتشون در مکه شرکت کرد ایرانی، اینه گاهی آیات رو تقدیم میکنن، سه تا آیه میگیریم میکنه از یه جای سوره و من بعد پشترشون نماز خوندن، گاهی نگاه کنیم پنج تا شش تا از آیه وسط بقره رو میگیرن و بعد میگه الله اکبر تمام شد. ای بابا، نه اول قرآنش معلوم، نه آخر قرآنش. اینی که حضرت میگه و کان مأمونن، برای این جهت که بعضیا به قول امام میگن یسرق من القرآن، حضرت تعبیر کرده بعضی از قرآن میدزدن، قربون آقا بشم که چه تعبیری حضرت فرمودن، یسرق من القرآن، بعضی از قرآن میدزدن، اونی که باید بیارن نمیارن. اینجا امام باز اشاره به اون داره، مواظب باش امام چی باشه، امامی نباشه که قرآن رو دست توش دست میبرن. و کان مأمونن علی القرآن، حضرت بود هرگاه پشت سر امامی ایستادی که صلاتن که درش قرائت هست، حتی یفرق، آدم تا قرائت که باید گوش بده تا تمام کنه. و کان الرجل مأمونن علی القرآن، اون مرد هم امام جماعت، کسی که مأمونه یعنی امنیت داره که دست به قرآن نمیبره. خب پشتری همچی آقایی ایستادن که الحمدلله قرآن دست نمیزنه، اون چه هست میخونه، فلا تقرأ خلفه فی الاوله، واجب باش در رکعتین اوله پشت سر آقا قرائت نخونی، فلا تقرأ خلفه فی الاوله. و قال یجزی کتسبیح فی الاخیرتین، عبارت رو بررسی بفرمایید. امام میفرماید و قال یجزی کتسبیح فی الاخیرتین، کفایت میکند در اخیرتین تسبیح خوندن. بعد من طرف سوال میکنم یا ابن رسول شما خودت چی میخونی؟ از امام سلام الله علیه پرسید. قلت ای شیء تقول انت، شما چی میخونی پشترت؟ قال اقرأ و فاتحه از هر کتاب، اقرأ و فاتحه، من فاتحه دارم. این اقرأ و فاتحه از هر کتاب رو بعد از فقه های شیعه عزیز ما آمدن، این که آیا امام میگه من فاتحه الکتاب میخونم، یعنی منش هم خصوصیت داره، من فاتحه الکتاب میخونم، یعنی شما نمیتونید بخونید، اینه، شما ها نباید بخونید، فقط من میخونم. یا نه، میخوان از باب دیگه بگن که انه بگه چون من نماز و پشت سر اونا رو اونجوری لازم نمیدونم و اینها، خودم فاتحه الکتاب میخونم، که انه این انشاءالله اگر عمری باز باشه زنده باشیم و تا اونجا خدا کفاف کنه عمر رو برسه، انشاءالله بعدا میاییم که اگر در همچه جایی قرار گرفتیم، قرار شد که امام جماعت از اونا باشد و ما اینجا، آیا نمازی که ما پشت سرشون بخونیم به چه صورت؟ اونجا دستور داره که حضرت میفرماید که قرائت رو خودتان بخونید. و اونجا چند قسط داریم، انشاءالله اگه عمر ما کفاف کردیم 5-6 قسط ماشاءالله رقم و امام راه داده به ما، چه کار بکنید، چه کار نکنید، چه کار بکنید، اونجا انشاءالله بعدا میریم فصل بحث کردیم انشاءالله. این حالا این قسمت اشاره میخواستم بکنم، این که میگه امام میگه انا اقرا و فاتحه الکتاب، این یعنی که انا فقط باید باشه اقرا، یا نه منظور انا اقرأ بخواد بگه من قرائت فاتحه الکتاب میکنم، این شما بخونید اشکال نداره، شما فاتحه، این همین از شاهایون میگن مخیری بینه که اینو بخوام یا اون. حالا این روایت هم همینجور، حضرت فرموده که یجزی که به قول یکی از بزرگان نوشته در کتابش، این یجزی کم خودش اشاره داره، یجزی که و یجزی که یعنی شد کفایت میکنه، یعنی که من میشه من یک چیزی هم داریم که میگه کفایت میکنه. اگر یجزی که نما دفعه میشه حضرت، حضرت میگه یقره تقره، میگه نه یجزی که تصویر، پس معلوم میشه که یک فراز دیگرش قرائت. این اضافه کردن، اضافه، خدا رحمت کنیم بزرگانی که رفتن و کتابشون رو گذاشتن و مطالب علمیشون رو تو کتاب ها درش کردن. فرمودن این یجزیک هم اشاره داره، معلوم میشه که دو تا چیز هست که یجزیک تصویه هم کفایت میکنه، یعنی معلوم میشه قرائت هم هست که این هم میشه. خب خدای شاد و رحمت شد. وقال یجزیک تصویه ملحیرت این قلت ایو شیئ تقول انت، شما چی میفهمید؟ قال اقرب فاتحه الکتاب. خب این روایت هم الحمدلله از این جدیه. خب آمدن گفتن که این عبارتی که اولش داشت، حضرت اولش گفت که فلا تقرأ خلفه فی الاولین، در رکعت اول قرائت نکن. و قرائت در رکعت اول فقط نکنم، اگه بناس هر دو رو قرائت نکنم این معنا نداشته که در اوله میگیشه. اگه قرائت در رکعت دوم سوم در سوم چهارم ممنوعه، وقت این بیان امام چی میشه؟ فلا تقرأ خلف الاولتین، اولتین تنها نیست، فلا تقرأ مطلقا، چه اولتین چه آخرین. بعضی از علما باد علیکم بالمراجعه میگن از این عبارت هم بو داره. حضرت میگه ولا تقرأ فی الاولتین، و اگه قرار است اولتین خصوصیت نداره که قرائت اگه باید کلا خوانده نشه، بگه آقا تو نماز جماعت که هستی از امامی که قبولش داری، نه در رکعت اول نه در رکعت سوم چهارم حق نداری قرائت بخونی. پس این معلوم میشه که نه، منعش فقط در قرائت این اولتینه، اما در اخیرتین میتونم قرائتم بخونم، میتونم تسبیح بخونم، میتونم قرائتم بخونم. آمدن این روایت رو هم دلیل بر جواز قرائت در اخیرتین هم استفاده کردن. گفتن این روایت استفاده میشه که میشه در اخیرتین قرائت بخونه. این هم وجه استدلالی که بزرگوار کردن. به هر تقدیر پس این روایت بالمنطوق و بالمفهوم هر دو دلالت را این مسئله دارد که نشان دهنده مجوز هر دو صورت این قضیه هستش. اون عبارت اینو بعد این عبارتی یجزیکر هم آیون میگن معلوم میشه طریق افضلیت رو میخواد بیان کنه، یعنی که انه افضل قرائت هست تصدیح هم میشه یجزیکر هست. اگر نه بعضی ها عکسش هم گفتن افضل تصدیح هست، ایشالا بعدا میخونیم قرائت هم میشه جاش آورده. این محله باز اختلاف بین علماست، اگر ایشالا زنده بودن فردا براتون توضیح میدن. و صلی الله علی محمد و آله.